از روز استرالیا همواره برای بزرگداشت لحظات بسیار زیادی در تاریخ 226 ساله این کشور استفاده می شده و می شود. 226 سال پس از موقعی که اروپایی ها در استرالیا سکنا گزیدند. اما امسال 65 سالگرد یکی از جالبترین آنهاست. در 26 ژانویه سال 1949 استرالیا به گونه ای از سایه ها بیرون آمد.
In this hall, within a few moments, a Czech, a Dane, a Spaniard, a Frenchman, a Yugoslav, a Norwegian, and a Greek will take an oath of allegiance and receive their naturalization certificates under the new Nationality and Citizenship Act, which became law on Australia Day a few days ago.
65 سال پیش در چنین روزی، در واقع در سال 1949، و این روزی بود که استرالیایی ها در واقع استرالیایی شدند. با پیروی از کانادا و دیگر کشورهای مشترک المنافع، دولت استرالیا در آن روز تابعیت ملی آن کشور را برای اولین بار به مرحله اجرا گذاشت. از میان کسانی که قبلاً فقط انگلیسی شمرده می شدند، تعدادی که واجد شرایط بودند اکنون استرالیایی هم نامیده می شدند. این رویداد با فشارهای فزاینده برای گسترش مهاجرت اروپاییان به استرالیا و نه فقط از انگلیس و ایرلند پس از جنگ جهانی دوم همراه بود. بر اساس قوانین، اشخاصی که خارج از کشورهای مشترک المنافع متولد شده بودند، اگر 5 در این کشور زندگی کرده بودند، می توانستند برای تابعیت استرالیا درخواست بدهند. و 8 بعد، در تالار البرت در شهر کمبرا، وزیر مهاجرت آرثور کالویل به 7 از اروپاییان به عنوان استرالیایی‌های جدید خوش آمد گفت.
This is the first time such a ceremony has been held, and it is important that on such an occasion we should pause for just a few moments to consider what it is we do. 7 from 7 countries and with widely different cultural backgrounds intend of their own free choice to become Australian citizens, to assume Australian citizenship.
وزیر در هنگام خواندن اسم اولین مرد نتوانست اسم او را درست ادا کند و مجبور شد دوباره بخواند و سپس به صورت رسمی از او بخواهد که پیش بیاید و در مقابل قاضی عالی رتبه ویلیام سیمپسون قرار بگیرد. قاضی سیمپسون هم در اولین تلاشش برای خواندن اسم این فرد شکست خورد و برای همین اجازه داد تا خود این مرد از پس این قضیه بر بیاید.
I, then your name.
I, Jan Jangura Puček.
Renounce my Czechoslovakian nationality.
Renounce my Czechoslovak nationality.
And my allegiance to the Republic of Czechoslovakia.
And my allegiance to the Republic of Czechoslovakia.
Now we take the Bible from the associate, please.
I, then your Jan Jangura Puček.
Swear by Almighty God.
Swear Almighty God.
That I will be faithful.
I will be faithful.
And bear true allegiance.
And bear true allegiance.
To His Majesty.
To His Majesty.
King George the Sixth.
King George the Sixth.
در نهایت این مرد که اهل کشور چک بود سوگند خورد تا به پادشاه، وارثان و جانشینانش وفادار بماند، قوانین استرالیا را صادقانه اجرا کند و وظایفش را به عنوان شهروند استرالیا تمام و کمال انجام دهد. بدین وسیله او نخستین گواهی تابعیت اکتسابی استرالیا را دریافت کرد. در ادامه سال 1949 حدود 2500 نفر از 35 کشور دنیا که اکثراً از کشورهای ایتالیا، لهستان، یونان، آلمان و یوگسلاوی بودند تابعیت استرالیا را دریافت کردند. اما در هر حال هنوز هم همه از اروپا بودند. آرتور کالویل 2 برنامه‌اش را برای جذب مهاجران از قاره اروپا پیگیری کرد. برنامه‌ای که در آن زمان خیلی متحورانه نیز به نظر می‌رسید. در این خصوص اندرو مارکس، متخصص مهاجرت از دانشگاه مونش، می‌گوید این گشایش در امور در همان ابعاد ماند و در تابعیت استرالیا بر روی تعداد زیادی از آسیایی‌هایی که در کشور سکونت داشتند بسته ماند.
In fact, at that time, the government and Corps were involved in trying to deport Asian nationals who had been in Australia for a number of years and weren't going. during the Second World War, Asians from various countries, including Indonesia, were basically given temporary residence in Australia. Say they were on a ship, you know, they called it an Australian port while the Japanese overran their countries. They were allowed to stay in Australia on the expectation that they would leave once the war ended. Some of these people, you know, established ties, got married and didn't want to leave. So that was what was happening with Asian immigration.
پروفسور مارکس میگوید تلاش برای ممانعت از اعطای تابعیت به آسیایی‌ها محدود به کسانی که در آن سال‌ها وارد شده بودند نماند.
If they were born in Australia, my understanding is that they would be Australian citizens because they were born here, formerly British and then transferred without any requirement as Australian citizens. But let's say someone came in 1910 or whenever, but wasn't born in Australia, was still in Australia in 1948. They couldn't become naturalized.
خانم کیم روبنستین، نویسنده کتاب Australian Citizenship Law in Context، میگوید نارضایتی‌های زیادی پیرامون قانون تابعیت در آن روزها وجود داشت. پروفسور روبنستین که مدیر مرکز حقوق بین‌الملل و عمومی دانشگاه ملی استرالیا است، میگوید این نارضایتی را افرادی که واجد شرایط دریافت تابعیت بودند نیز داشتند و حتی اعضای پارلمان هم از این موضوع مستثنا نبودند.
What is interesting, I think, is just the very mixed feelings it elicited at the time. It wasn't as if there was an overwhelming and universal desire to create this form of citizenship because there was a concern by some that it would lead to a dilution of our connection to Britain.
در طی سالها این کمرنگ شدن اتفاق افتاده است، همانطور که مهاجرت از آسیا و دیگر مناطق دنیا هم اتفاق افتاده است. در طی این مسیر قانون ملیت و تابعیت چندین بار اصلاح شد تا جوابگوی این تغییرات باشد و در نهایت در سال 2007 قانون تابعیت استرالیا به طور کلی جایگزین قانون پیشین شد. اما یکی از بزرگترین تغییرات در سال 2002 اتفاق افتاد، وقتی که به شهروندان استرالیا اجازه داده شد تابعیت دوگانه خود را حتی وقتی خارج از استرالیا زندگی می کنند حفظ کنند. تا آن موقع بنا به گفته پروفسور روبنستین، بسیاری از خارجی‌هایی که در استرالیا زندگی می‌کردند خیلی راحت‌تر از استرالیایی‌هایی که خارج زندگی می‌کردند می‌توانستند تابعیت دوگانه به دست بیاورند.
In that 1948 act, one of the other common provisions was that if you were an Australian citizen and you took up another citizenship, you lost your Australian citizenship. It was as automatic as by being born in Australia. At that point, you could become an Australian citizen. Just by the action of taking up another citizenship, you lost Australian citizenship. So for many people, if they were aware of that, they didn't choose that path because even if they were still living in another country, they didn't want to lose their Australian citizenship.
پروفسور روبنستین میگوید که این تغییرات نشانگر پیشرفت گسترده استرالیا از 65 سال پیش تا کنون بوده است، در زمانی که باز کردن درها به روی دنیا فقط به معنای باز کردن درها به روی اروپا بود.
Dual citizenship is another step in our changed thinking of ourselves as a nation and probably reflects Australia becoming conscious of being part of a globalized world.
و گفتنی است که تنها در سال گذشته بیش از 120 هزار نفر از حدود 200 کشور جهان به تابعیت استرالیا درآمدند.